خوب زندگی آقا مهدیار چیاست؟
من مثلا ورزش زیاد میکنم، بعد کتاب درس هم اینا رو میخونم.
یعنی کتاب یکی از عادتهای زندگی شما؟
بله.
چه کتابهایی رو خوندی تو به الان؟
کتاب زندگی و سلامتی و چگونه راه خود را بیابیم.
بله. بقیه نوجوانا چطور میتونن عادت‌های مثبت رو تو زندگیشون پررنگ‌تر کنن؟ مثل شما ورزش رو داشته باشن، دوچرخه سواری رو داشته باشن.
مثلا بیان تنبلی از گوشی و موبایل‌ها بیان بیرون، تنبلی رو بذارن کنار و بیان دوچرخه و ورزش‌های دیگر انجام.
بله. خودت چند ساعت در روز گوشی دستت هست و بازی می‌کنی؟
من گوشی ندارم فعلا، ولی با تبلت هم روزی یه ساعت.
بسیار عالی. خب آقا مهدیار، صحبت شما با نوجوانای عزیز برنایی چیه که اونا هم مثل شما باشن، از لحظات نوجوانیشون به خوبی استفاده کنن، هدفمند باشن و مفید باشن؟
همین دیگه، از گوشی ها بیان بیرون و کتاب بخونن، اینطور راه زندگی رو پیدا کنن و تو آینده به هر حال یه شغل خوب پیدا کنن
انشالله. خیلی ممنونم از شما، موفق باشی و خدا نگهداره.
مرسی. ممنون.
ممنونم که همچنان همراه برنامه برنا هستین. دوستان خوبم، 162 رو به خاطر بسپارید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما در خصوص برنامه برنا هستیم. ساعت هم 17:31 است. به به، فراز تلاوت آقای محمد مهدی دیوانی رو تقدیم شما کردیم که از سوره مبارکه فاطر بود و برای ما فرستادن. همچنان براتون داریم از بخشناسی میگیم. دوستان خوبم، فکر کنید اگه همه مردم کارهایی رو که بر عهده‌اش بود به درستی انجام میدادن، دنیا چه مکان آرامش بخشی میشد. بهترین کارم اینه که از خودمون شروع کنیم و شعاری رو که از کودکی به ما یاد دادن سرلوحه زندگیمون قرار بدیم. به موقع یعنی 5 دقیقه زودتر رسیدن. حتی سر وقت رسیدن هم دیره و دیر رسیدن اصلا پذیرفتنی نیست.
حمدا لله حمدا لله حمدا لله حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا
یک حدیث زیبای دیگه از حضرت علی علیه السلام تقدیم شما بکنیم و با شما عزیزان خداحافظی. امام علی علیه السلام می‌فرمایند گذشته امروزت سپری شد، آینده‌ات مورد تردید است و زمان حال غنیمت است. متشکرم از شما برنایی‌های عزیز که امروز هم همراه برنامه خودتون بودین. انشاءالله در پناه قرآن باشین تا فردا انشاءالله ساعت 17:05. خدا نگهدار.
خواهی تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی. برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا، ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا. حمدا للرحمن على أن كشف الكربات وبنور القرآن هدانا ومحى الزلات أنزله نورا وشفاء وهدى ونجاة وبه سوءات العبد صارت حسنات وبه سوءات العبد صارت حسنات زدني منه يا الله واملأ فكري من معنى وأعني ألا أنسى حمدا لله حمدا لله
حمدا
المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله
خواهی تو اگر ای دل از وسوس برخیزی با ذکر خداوندی باید که بیامیزی
برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا رستن زه سار خاک تنها به امن شاید بالی به تکان تانو صد پنجره بکشاید قرآن که ز آیات
ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم
حدیث بندگی تابستان ها راهی مشهد می شود، هم زیارت است و هم دیدار با اهل حوزه مشهد. در آنجا هم دوستان زیادی دارد که علاوه بر درس، سیاست هم موضوع گفتگوی همیشگیشان است. همگی از مریدان روح الله هستند و در منبر و درس از امام میگویند. با همین دوستان است که برای اولین بار جرقه تشکیل یک حزب زده می شود. می دانند که برای رسیدن به پیروزی باید کار تشکیلاتی بکنند. چه نامش حزب جمهوری اسلامی باشد چه جامعه روحانیت مبارز.
آیت الله عظمای میلانی ایشون تدریس داشتن، رفتم چند دفعه درس ایشون، خیلی خوشم آمد از این درس، خیلی تحقیقی بود، خیلی منقح بود. تصمیم گرفتیم که زمستون رو بیاییم، بعد از تابستون زمستون بیاییم مشهد، هم زیارت حضرت رضا رو بکنیم و هم از درس ایشون استفاده کنیم. و خیلی درس قشنگی بود ایشون میدادن، من هم لطف خاصی ایشون داشتن. بعدن که ما رفتیم کرمان و قم و برگشتیم قم و اینها، مکاتباتی هم با ایشون داشتم، نامه هایی من می نوشتم ایشون جواب می دادن، خیلی عنایت داشتن به بنده.
خیلی خوششون میاد از درس ایشون و این مدتی هم درس ایشون رو می رفتن که ظاهرا با یکی از اخویای آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری ایشون با هم درس بودن، محمد آقاشون ظاهرا.
نقش این خواص و چهره هایی همچون آیت الله موحدی، آیت الله مفتح، شهید با هنر، مرحوم شهید بهشتی و بسیار از بزرگان و شخص مقام معظم رهبری، شهید مطهری، اینا نقش بسیار بزرگی داشتن در معرفی حضرت امام و معرفی آرمان ها و گفتمان و اندیشه های معظم الله.
من وارد شدم مشهد، مقام معظم رهبری که مشهد بودن و آقای ربانی امرشید و تاری مطلع شدن که من آمدم مشهد، آمد دیدن ما. صحبت از این شد که باید یه تشکلی به وجود بیاد، اینجور نمیشه. این دو بزرگوار این حرف رو پسندیدن، شدیم سه نفر، آقا و مقام معظم رهبری و آقای ربانی و بنده سه نفر. آقای بهشتی هم شنید، گفتیم که ایشون هم شنیده مشهده، پس بریم آی بهشتی رو ببینیم که بشیم چهار نفر. حرکت کردیم به طرف منزل آی بهشتی. البته مقام معظم رهبری هم یه فولکسی داشتن، فولکس قرازه‌ای هم بود، راننده هم خودشون بودن و من یادم هست تو خیابان چی میرفتیم این چیزشی تاپ 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 صدا میکرد و اینا به راست چپ نگاه میکردن. ربانی گفت بابا آبرومون دار میر خود این ماشین. بالاخر اینجوری رسیدیم به تو راه چی میرفتیم آقای باهنر هم دیدیم دمپایی پاش بود از این طرف خیابون رفت اون طرف خیابون صداش کردیم مثل میرم نون چیزی بگیره صبحانه. گفتیم که جریان اینه میخوام تو هم بیا. رفتیم منظر آقای بهشتی ایشون مهمون داشت. بالاخره آقای بهشتی هم شد همراه با ما شد 5 نفر. جلسه تشکیل دادیم که باز افراد دیگری که میتونن با ما همراه باشن چیا هستن. در مشهد گفتیم آقای طبسی و در قم آیت الله مشکینی و آیت الله مؤمن آیت الله طاهری خرم‌آبادی. حزب جمهوری اسلامی اینجور تشکیل شد.
من در سال 1345 کلاس 3 دبستان بودم. زمانی که وارد شدم توی خونه توی این اتاق روبرو دیدم گوشه اتاق یه سید خیلی بزرگ خیلی زیبا خوش قیافه با یه لباس تیپ خیلی شیک نشستم. من از این پله‌ها که وارد شدم اومدم از این در بیام وارد بشم دیدم اون آقای سید اون گوشه نشستن. بعد من که سلام کردم دقیقا یادمه من هنوز به وسط اتاق نرسیدم آقای سید پاشدن اومدن جلو من منو گرفتن تو بغل بوسیدن دست کشیدن به سر من بعد فرمودن من خامنه‌ای هستم.
بعد از چندین سال به کرمان برگشته منبری دارد در همان مسجد آشنا. جوانها پای صحبتهایش می نشینند. حال و هوای کرمان را دوست دارد. اما پیامی از دوستی آشنا می رسد. محمد جواد باهنر از مسجدی در تهران می گوید که کرمانی های مقیم پای تخت راه اندازی کردند. می گوید به اینجا بیا. اینطور امام جماعت مسجد مسلم ابن عقیل در شرق تهران می شود. همان مسجدی که شاهد موعظه های تند او علیه رژیم و حضور پرشور مردم و جوانان بعد از هر نماز است. آنقدر که هر بار مأموران دم مسجد گروهی را دستگیر می کنند. به دنبال او هم هستند. هر از چند گاهی پنهان می شود و دوباره به منبرش باز می گردد.
مسجد مسلم تو همین خیابان پیروزی، خیابان نبرد، چهار کوکاکولا، خیابان نبرد و بعد کوچه الان شده اسم شیردم، برادران شهید شیردم، تو این به اصطلاح مسجدی هستش که آجا امامت اونجا رو به عهده داشتن و سالها از قبل از انقلاب، یعنی مثلا فرضون از سال شاید مثلا 47-48 دیگه مثلا آجا اینجا بودن و بعد در دوران انقلاب و مبارزات و اینها هم آجا هم اونجا بودن و توی مسجد بودن و تقریبا میشه گفت پایگاه مبارزاتی شرق تهران بود مسجد مسلم ابن عقیل.
مسجد مرکز فعالیت مبارزاتی بود. جوان ها جمع میشدن، مردم جمع میشدن، مرتب برنامه این بود. ما بعد از نماز صحبت میشدیم، صحبت داغی علیه نظام. بعدن که میومدیم پایین این کماندوهای شاه در مسجد مرتب برنامه شون این بود، میومدن جمعیت میریخت و سن شروع میشه شعار دادن، از سن میومد چه بیرون کماندوها هم حمله میکردن به این از کنن که جمعیت. یکی از برنامه های ما این بود که ما گاهی بعضی ها بودن حتی از تو شهربانی بودن، شایدن بعضی هاشون از ساواک بودن، اینا یه آدم های خوشنفسی بودن، به من علاقه داشتن، به من خبر میدادن میگفتن چه بنا هست تو رو بگیرن دستگیر کنن در برو. ما هم فرار میکردیم، مخفی میکردم خودم رو چند روزی خونه قمخیش، یه جایی گاهی قم میرفتم، منزل همین آقای ربانی میرفتم یا داماد آقای ربانی یادم بود. و برنامه ما این بود چند روز مخفی میشدیم، اینا میومدن که بار مثلا دستگیر کنم، میدیدن خبری نیست میرفتم. بعدا ما میرفتیم مسجد.
یکی از پایگاه های مهم انقلاب همین مساجد بوده که علما در این سنگرها در جهت معرفی انقلاب پرداختن، امثال بیشون و مرحوم آقای ایروانی و شهید مفتح در مسجد قبا، این مساجد محوری تو تهران نقش مهم می داشتن در تبلور انقلاب و باروری اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه.
خود همین که کرمان مردمش تو انقلاب هم پیشتاز بودن، این حاکی از همون زحماتی هست و زمین سازی هایی هست که این بزرگان در تبلیغات خودشون در منبرهاشون داشتن، که خود مقام معظم رهبری هم در سفر استانی که در سال 84 به کرمان داشتن در جلسه با علما و روحانیون فرمودن که من در قبل از انقلاب به کرمان می آمدم، همین مدرسه معصومی که الان هستیم و عرض کردم پایگاه آیت الله صالحی و شاگرداشون بود، که می فرمودن مقام معظم رهبری که من در این مدرسه شاهد بودم که آمد رفت روحانیون انقلابی بود و مردم انقلابی برای دریافت اعلامیه‌های حضرت امام از علما و روحانیون.
حاج آقا از این افرادی بودن که به این شکل نگاه می‌کردن به قضیه که برای آینده انقلاب و در ضمن مبارزات باید برای آینده چیکار کرد و توی این فضا عرض کنم به حضور شما که برنامه‌ریزی داشتن. و اگرم نوعاً مثلا حالا بازداشت می‌شدن یا عرض کنم دستگیر می‌شدن و اینها، سعی می‌کردن جوری باشه که اون محوری رو که دارن پیگیری میکنن یهو لو نره و خراب نشه.
این حق است که سرانجام بر باطل پیروز میشود و خون است که بر شمشیر غلبه میکند. پرچم با شکوه جمهوری اسلامی که به اهتزاز در میآید تازه آغاز کار است. خیال خامی است زمین زدن این انقلاب، آن هم در زمانی که امام استوار ایستاده و یارانش هر یک سنگری را در دست گرفتند. حالا به همان حزب جمهوری اسلامی که روزگاری راه‌اندازیش کرده بودند فوج فوج مردم می پیوندند. حالا همان مردم آشنای کرمان هستند که او را به عنوان نماینده خود راهی مجلس می کنند.
چند دوره در مجلس بودم، نماینده مجلس بودم، میکنم 4 دوره به طور کامل، یه دوره هم نیم دوره ای، یعنی 4.5 دوره در واقع مجلس بودم. خبرگان بنده از کرمان انتخاب شدم و بعدا از تهران انتخاب شدم و در یه مقطعی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بنده بودم و همینطور برای خبرگان هم در یه مقطع نایب رئیس بودم که الان هم همین جوری هست، نایب رئیس هستم. و مسئله مجمع هم که آقا عنایت کردن و بنده رو هم جز افرادی که به عنوان اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام باشه انتخاب کردم و بعد یه مقطعی هم من باز در مجمع تشخیص هم نایب رئیس بودم که الان هم هستم.
اون چه رو که برداشت علما و مبلغین غیر کرمانی هست از کرمان و اون چه رو که الان ما در گرایش به حوزه احساس میکنیم، اینها مرهون زحمات علمای دههای گذشته است. از جمله اونها میتونیم از آیت الله موحدی کرمانی نام ببریم، یا در ترویج فرهنگ دینی و تشیع واقعا نقش مهمی رو داشتن، هم در خود شهر کرمان و هم در روستاهای اطراف و شهرهای اطراف. حالا من خودم در سنی نبودم که درک بکنم، اما بزرگترای ما، پدر مادر ما، عمو دایی، خاله ما، اونا از منبرها و تبلیغاتی رو که اخوان ما موحدی از جمله حضرت آیت الله موحدی در روستاهای ما در کرمان داشتن همیشه به نیکی یاد میکنن.
بعد از پیروزی انقلاب یکی از کسانی بود که بنیانگذار جامعه روحانیت مبارد تهران بودند و همراهی شهید مطهری و دیگر بزرگان جامعه روحانیت رو راه اندازی کردند که انصافا این جامعه نقش بسیار مهمی داشت در حرکت مبارزاتی مردم و حرکت انقلاب، که خب تهران به عنوان عاصمه، به عنوان پایتخت، به عنوان مرکز انقلاب نقش بسیار زیادی داشت در حرکت دیگر استانها و این جامعه روحانیت در اون دوره نقش بسیار فعالی داشت در حرکت انقلاب و تشدید و سرعت بخشیدن به حرکت انقلاب.
ایشون با وجودی که جریان‌های مختلف سیاسی از جریان اصولگرا و جریانات دیگه، مثلا حالا جریاناتی که ما داریم اصلاح طلب و اصولگرا و این بازی‌های سیاسی که وجود داشت، خطش را از مسیر رهبری جدا نکرد. واقعا مستاق اتم عالم بصیر و یک فقیهی که میتوانست اثرات بسیار مثبتی رو در جامعه داشته باشه هستن، و شخصیتی که از فرمایشات مقام معظم رهبری عدول نکردن، جای پای رهبری گذاشتن و پشت سر رهبری، مستاق اتم و بارزش رو من در فصول مختلف در مسائل مختلف سیاسی کشور دیدم. ایشون این گونه بوده.
جا اساسا توی مدتی که مسئولیت داشتن از اول انقلاب تا الان هیچ وقت نخواستن امتیازی از این مسئولیتایی که داشتن امتیازی دریافت بکنن. مثلا من عرض کردم خدمت شما، همین خونه که الان حاجا دارن و الان منم توشم دیگه، این خونه که الان تنها خونه که حاجا دارن همینه که اونم در تصرف منه. عرض بعد به حضور شما که چیزی بر اموال حاجا از اول انقلاب تا الان اضافه نشده.
آن سالها هیچ کس قرار ندارد، هر کس گوشه ای از بار انقلاب را برداشته، هر کس وظیفه ای را به دوش گرفته. منبر نماز جمعه سیاسی ترین منبر انقلاب است. از شهری به شهر دیگر در این سنگر می نشیند، آن هم در سالهایی که دشمن به کشور هجوم آورده. سنگر نماز را با سنگر جبهه و جنگ پیوند می زند. در همان شهر ها خطبه می خواند و همراه رزمندگان است. جنگ پایان می گیرد اما سنگرها بر جایشان هستند.
یکی از ویژگی های برجسته حضرت آیت الله موحدی ایفای نقش در یک دوره 13 ساله در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که بعد از استعفای جناب آقای محمدی عراقی، خلایی که به وجود آمد خیلی بررسی شد. در نهایت دوستان روحانی در حوزه نمایندگی به ایشون رسیدن و یکی دوبارم رفتن خدمتشون، از دفتر حضرت آقا از ایشون استمزاج شد، نمیپذیرفتن. من یادم هست یکی از دوستان به ایشون گفتش که شما احساس تکلیف نمی کنید از اینکه نتوانید برای مجموعه پاسداران ایفای نقش بکنید. ایشون گفت من تأمل میکنم، و بعد تأمل کردن و پذیرفتن.
آنجا مدتش سپاه بودن، تقریبا ما خیلی نمیتونستیم بریم تو سپاه، خیلی اجازه نمیدادن که ما بریم بیایم اونجا، مثلا برای خودمون تشکیلات تو سپاه داشته باشیم. ما خودمون دم در میرفتیم سپاه رامون نمیدادن، بعد هماهنگ میکردیم فلان میکردیم، چه مثلا میگفتن آ تو مثلا بعد میرفتیم تو سپاه بودیم، حالا که چی قرار رفتیم مثلا یه سلام میکردیم باز میادیم بیرون. این که ما بکنیم کاری بکنیم، مثلا یک امتیاز خاصی برای ما قائل بشن، دستوری بدیم، فلانی بکنیم، نه ابدا. چون میدونستیم مگر برسه به گوش حاج آقا برخورد میکنن حاج آقا.
واقعا اثرگذار بود. ما در جلسات اخلاقی که برای فرماندهان سپاه ایشون برگزار میکرد حقیقتا میدیم اشک از چشمان اغلب فرماندهان جاری میشد. هر جایی که ایشون سخن میگفت واقعا چون مصداق بارز عالم عامل بود، اثر خودش رو میذاشت بر مستمعین. اینو ما به عیان دیدیم، نه اینکه شنیده باشیم، به عیان دیدیم که افراد گریه میکردن، اشک میریختن.
خیلی معتقد بودن به کار شورایی و کار مشورتی، با اینکه بالاخره جایگاه نماینده ولی فقیه در سپاه جایگاه مهم و حساسیه و او باید خودش تصمیم بگیره و خیلی مواقع میتونه تصمیم بگیره بدون حالا مشورت، ولی ایشون اتکا داشت به بالاخره کمک دیگران و قوای دیگران، جمع میکرد دوستان رو، با اینکه خودشون هم به الحمدلله در تصمیم گیری مشکل نداشتن ولی همواره مسائل رو با مشورت پیش میبردن. و ما شورای داشتیم، غیر از اون شورا موارد زیادی بود که ایشون صدا می‌زدن، بنده یا دیگر دوستان می‌رفتیم خدمتشون و مطالب رو در میان می‌گذاشتن و با شور و مشورت بهترین ها رو انتخاب میکردن و اجرا میکردن.
در این سالها بسیار نوشته، برای هر درس و کشف و مباحثه یادداشتی دارد، اما انجام وظایف دیگر، روزگاری که در میانه انقلاب و جنگ و پایداری گذشت، هیچ وقت به او مجال نداد که نوشته ها را نظم و نسقی دهد و به چاپ بسپارد. افسوسی هم ندارد، زندگیش خود یک کتاب است، کتابی که باید خواند، گرچه خود با فروتنی سطرهای نانوشتهش را بیشتر می داند. کشف راز سطرهای نوشتهش با ما.
یکی از ابعاد وجودی حاج آقای موحدی کرمانی بعد اخلاقیش هست که واقعا زبان زد هست. ایشون مجسمه اخلاق هست، یعنی اون چرا که میگوید عمل میکند و تأثیرات زیادی دارد. امروز به عنوان استاد اخلاق در جلسات مورد توجه همه هیئت داران و مجلس داران قرار دارد که معمولا توی جلساتی که از کیفیت بالایی هم برخوردار هست، وزانت ایشون طوریست که همه سار درشون میخواد مثلا ایشون در سخلا بگن.
شخصیت ایشون در تواضع واقعا بی نظیر بود، در ادب ادبش بسیار بالاست، واقعا ادب آیت الله موحدی بسیار بالاست.
این اونسی که حاج آقا با قرآن داشتند و در صحبتاشون حتی نکاتی رو که میگفتن استفاده میکردن از قرآن و اینها، خب این ما رو اصلا محیط رو فضا رو بیشتر ادبیاتمون رو بیشتر قرآنی کرده بود.
ساده‌زیستیشون زبان‌زد خاص آن بود و خود همین ساده‌زیستی، حسن خلق و برخوردها باعث شده که مردم خاطرات خوشی و شیرینی از این خانواده و از این شخصیت ایشون دارن.
تهجد ایشون بی نظیر هست، واقعا اهل تهجد، نوافر رو، مستحبات رو، ادعیه رو کامل انجام میده تو این شرایط سنی.
افسوس بر این عمر گران مایه که بگذشت. اونی که من میبینم همینه، میبینم که حس میکنم به این که خیلی مغبونم، قدر عمر رو ندونستم، استفاده نکردیم، خیلی بهتر از این میتونستیم استفاده بکنیم.
ایشون تجسم اخلاق و عمل هست، یعنی هم اهل گفتمان اخلاقی است و هم اهل عمل اخلاقی است، یعنی اون چرا که میگوید واقعا عمل میکنه.
عالم، زاهد، پارسای، بصیر، مطیع امر مقام معظم رهبری بودن و الان هستن.
روحانی، بصیر، ولایی و همیشه در صحنه های مختلف انقلاب.
من زیاد از حجاها شنیدم که بزرگش ندانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد. خیلی روی این تکیه دارن که حواستون باشه یه خودتون رو گنده نبینید. ایشون خودشو اصلا بزرگ نمیبینه.
خواهش میکنم اولا میگم خدایا منو از گناهان پاک کن، وقتی میخوای منو از دنیا ببری. تحرمی للموت و ما بعده، پاچم کند دنیا بدار
مرن على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا.